رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبحی شما بخیر. امیدواریم که این صبحی با بهاری را با طبعی خوش و بالیدم استقبال کرده اید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز چهارشنبه 18 اپریل را که در تغییر ایگان همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، من سید قاسم قیامپور بروده دارم. این نشر برنامه را هم با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. بانک مونیزور نمود که تعداد ناظران بین‌المللی در سوریه باید افزایش یابد. کمیسیون انتخاباتی مصر ده تا طلب را شرکت در انتخابات پرزیدنتی معروف ساخت و خبرنگاری آذری فتح اللهیف برنده نوی جایزه سازمان ملل متحد در بخش رشد آزادی مطبوعات اعلان شد. تفسیر خبرها. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد اظهار نمود که تعداد ناظران بین‌المللی در سوریه باید افزایش یابد. به گفته او، با نظرداشت اوضاع در سوریه، نظارت آتش‌بس از سوی 250 ناظر کافی نیست. در سوریه با وجود آتش‌بس، میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح گاه گاه برخوردها صورت می‌گیرند. عین حال فقط گروهی اولی ناظران سازمان ملل متحد وارد سوریه شده است و دمشق هنوز وکالت این ناظران را پورا تایید نکرده است. قرار است که روز پنجشنبه اوضاع در سوریه در پاریس در نشست وزیران امور خارجه کشورهای دوست سوریه بررسی شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی مصر ده تا طلب را از شرکت در انتخابات پرزیدنتی محروم کرد. عریضه این افراد برای بازنگری تصمیم کمیسیون پذیرفته نشد. میان دو طلبان از حق شرکت در انتخابات محروم شده عمر سلیمان، سابق معاون رئیس جمهور و رئیس خدمات کشف مصر، حیرت اشتر، رهبر جنبش اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل، تونگرای سلفی نیز هستند. با این وسیله شماره داوطلبان کرسی رئیس جمهوری مصر تا 13 نفر کاهش یافت. رویخط نهایی نامزدها 26 اپریل نشر می شود. انتخابات ریاست جمهوری مصر روز 23 می برگزار خواهد شد و بدنبال آن قدرت از شورای عالی نظامی به حکومت ملکی انتقال می یابد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در روزی ارتش اعلام داشت که کشورش به همه تهدید با استفاده از نیرو پاسخ می‌دهد و استقلال خود را حفظ می‌کند و اما اون گفت که اظهاراتش علیه کدام کشور مشخص روانه شده است. محمود احمدی نژاد گفت همه می‌دانند و بدانند که ملت عزیز ایران صلح دوست ترین ملت عالم است، صلح برای همه ملت‌ها را می‌خواهد و افزود
باز هم همه بدانند که ملت ایران، قوای مسلح ما، ارتش سرفراز ما، هر تجاوزی، هر دستاندازی، هر نگاه نامحرم و نگاه چپ به سرزمین ایران، به منافع ملت ایران و به عزت ایران را با پشیمانی سنگین و شرم‌آور دشمنان مواجه خواهد کرد.
اظهارات محمود احمدی نژاد چند ساعت قبل از نشست وزیران امور خارجه شش کشور منطقه خلیج فارس در شهر دوحا پایتخت قطر صدا داد که در آن بحث میان امارات متحده عرب و ایران بررسی شد. اهل نشست گفتند که در این بحث از امارات متحده عرب پشتیبانی میکنند. هر دو کشور ادعای صاحب ملکی چند جزیره خرد در خلیج فارس را دارند. چند روز پیش امارات متحده عرب از سفر رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد به یکی از این جزیره ها اعتراض کرده سفیر خود را از تهران بازخوانده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در بریتانیا ابو کتاده، یک روحانی مسلمان که در رابطه با شبکه القاعده ابدار می شود، دوباره بازداشت شد. مقامات بریتانیا برای استرداد ابو کتاده به زادگاهش به کشور اردن تلاش خواهند کرد. در اردن علیه ابو کتاده با اتهام دست داشتن در تروریسم پرونده جنایی باز شده است. از این پیش دادگاه اروپایی حقوق بشر با استرداد ابو کتاده به اردن مخالفت کرده بود. زیرا خطر موجود است که آنجا علیه او از شکنجه کار میگیرند. اکنون لندن از مقامات اردن خواستار کفالت برگزاری مرافع دادگاهی عادلانه ابو قتاده شده است. ابو قتاده که رهبری القاعده در اروپا محسوب می شود، 6 سال عمرش را در یک محبسی بریتانیا سپری کرده است. امروز مهلت حبسی اعضای خانواده اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده پایان می‌یابد و آنها از پاکستان به عربستان سعودی استرداد خواهند شد. محمد امیر خلیل وکیل دفاع خانواده بن لادن در این باره با رادیوی آزادی گفت:
ٹوٹل جو ہے وہ 14 فیملی ممبر ہیں اور اس
میں اعضای خانواده 14 نفرند، با شمول 3 بیوه زن، 2 دختر خضر است و 9 فرزند خردسال. مهلت حبسی آنها نیمه شب ختم می شود و آنها هر لحظه می توانند استرداد شوند. پیوندان رهبری القاعده بعد از آن بازداشت شده بودند که بن لادن در یک عملیات ویژه نیروهای زودعملی آمریکایی در شهر ابوتاباد پاکستان به هلاکت رسید. در ایران 15 ساکن کشور و شهروندان خارجی با اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل و تلاش کشتار و تخریب کاری بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران اظهار نمود که این افراد به گروه سازمان داده اسرائیل شامل بودند و دست به کشتار می زدند. گفته می شود که آنها در روزهای نزدیک کشتار یک دانشمند معروف ایرانی و ترکاندن چند مؤسسه را طرح‌ریزی کرده بودند. مسئولین وزارت اطلاعات گفتند که این گروه با پایگاه جاسوسی اسرائیل در یک کشوری همسایه رابطه داشت و همچنین توسط سفارت اسرائیل هم در کشورهای غربی فعالیت میکرد. از این پیش در ایران بر اثر سوءقصد چند دانشمند معروف سوهای هسته‌ای کشته شدند و هم تهران در این کشتارها جاسوسهای اسرائیل و آمریکا را عیبدار مینمود. خبرنگار آذری عین‌الله فتح‌اللهیف برنده نوی جایزه سازمان ملل متحد در بخش رشد آزادی مطبوعات اعلان شد. در وزارت یونسکو بنیاد معارف علم و فرهنگ سازمان ملل متحد گفته شده است که فتح‌اللهیف در طول کار خود همیشه از آزادی بیان کار می‌گرفت. مراسم سپردن جایزه روز 3 می، یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات برگزار می شود. عین‌الله فتح‌اللهیف سردبیر نشریه ریال نی آذربایجان 4 سال را در محبس سپری کرده است. سال گذشته بعد از رهایی از زندان او اتحادیه حقوق بشر را تأسیس نمود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف امر را درباره تشکیل تلویزیون جمعیتی امضا کرد. بر پایه این امر پخش برنامه‌های شبکه نو از 1 ژانویه سال آینده شروع می شود. دسترسی به تلویزیون جمعیتی هم در برابر دیگر شبکه‌ها، یعنی شبکه 1 روسیه 1، NTV، کلتورا و روسیه 24 رایگان خواهد بود. قرار است که در مرحله اول تلویزیون جمعیتی از بودجه روسیه سرمایه گذاری شود. و اکنون شنوندگان ارجمند از وضع آب و هوای تاجیکستان. با اطلاع مرکزهای هواشناسی امروز آسمان شهر دوشنبه صاف خواهد بود، از 18 تا 25 درجه گرم می شود. در خوجند هم آفتاب نورافشان خواهد کرد و حرارت تا 26 درجه بالا می رود. هوای از همه گرم، یعنی تا 29 درجه در شهر قرغون‌تپه در نظر است. آسمان شهر خاروق هم صاف و بی‌غبار خواهد شد، تا 17 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری نیز هوا صاف و آفتابی خواهد بود، از 16 تا 24 درجه گرم می شود. و شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. برای دریافت این خبرها و مطالب برنامه های ما به این نشانی ها انگوش بزنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها، نشنیدم نگوید.
در بعضی گوشه های تاجیکستان مسئولان مکتب ها از خوانندگان طلب میکنند که به خاطر گرفتن شهادت نامه تحصیل نام هایشان را به ترتیب دوران شوروی نویسند.
وقتی مکتب بود کردستان میگه که تو پاسپورت نام روسی فامیلیا بعد نام نه اگر ما اتستاد نمیتیم
چه برای نام و فامیلشون حالا که ما خودشون باید میگه که مالی ما مو چون که نام و فامیل رو علیش میکنیم باید میگه خیلی هستی سرک برای نام و فامیل رو علیش کنیم پس که نام بسیتاف کنیم ما بسیتاف کنیم در حقا خونده ایمون نامش نمیخیم بعد ما با خودشون در ای محلاشون و وکیشون با میگیرم که نامش خیلی میزگر افتا حسن آقا منظوره ایمون نامش ایمون نامش نمیخیم روزی ایتایشیست رو
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. دوست آن باشد که گیرد دست دوست. امام علی رحمان از روسیه دعوت نمود که آیین دوستی و برادری را زیر پای نکند. آسیای مرکزی به تحکیم مرزها نیاز دارد. امنیت در منطقه بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در نشست دروین بررسی شد. و محبوسان از وضع خود راضی اند. باری اول در طول بیش از 70 سال اخیر خبرنگاران اجازه آشنایی با محبس شهر قرغون‌تپه را دریافت کردند. ما در برنامه البته دیگر گزارش خونیز خواهیم داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم افتتاح بخش دانشکده فولاد و خوله‌های مسکو در شهر دوشنبه از بعضی کشف فهمی ها میان مسکو و دوشنبه اظهار ناراحتی کرد و گفت تاجیکستان همیشه در کنار شریک استراتژیش است و روسیه هم باید در روزهای سخت در کنار تاجیکستان باشد. اظهارات امام علی رحمان پاسخ به صحبت های نماینده رئیس جمهوری روسیه کنستانتین کاساچوف بود که در این مراسم گفت دوشنبه همچون شریک مسکو باید از خود صمیمیت بیشتر نمایش بدهد. تفصیل بیشتر را در این باره از گزارش میشنویم که همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد تهیه کرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه دعوت کرد در عوض آن احترامی که تاجیکستان برای منافع روسیه قائل است، روسیه هم به منفعت های تاجیکستان ارج گذارد. وی گفت همگان در جهان امروز میبینند که قدرت های بزرگ با شریکان خود چگونه مناسبت میکنند و اشاره به آن هم کرد که برخورد روسیه با تاجیکستان این گونه نیست. وی افزود این شکایت نیست، بلکه او طلب دارد مناسبت های بین خلق های روسیه و تاجیکستان به طور واقع بینانه بررسی شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که روسیه بزرگ شریک اساسی استراتژی تاجیکستان بود، هست و باقی خواهد ماند. امام علی رحمان افزود تاجیکستان یگانه کشور در جهان است که روسیه در قلمروش بیش از همه انشاءات مهمی استراتژی دارد، از قبیل بزرگترین پایگاه نظامی روسی 201 مرکز نظارت کیهانی اکنو در نارک، گروه ویژه مرزبانی، 3 دانشگاه و غیره و هاکذا. وی دعواگران آوازه گنوسید روسها در سالهای 1992 در تاجیکستان را افراد عنوان کرد که حتی در خریطه تاجیکستان را ندیدند و همچنین از تاریخ مثال دیگری آورد.
رئیس جمهوری روسیه در زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در 2 روز 3 بار از من پرسید امام علی شریفویچ، و من اطلاع دادند که در کلاب پایگاه نظامی امریکا وجود دارد. من پاسخ دادم دوستی عزیز، کلاب یک شهر خرد است، در فرودگاه هوایش تنها اندو و یک چیل می نشیند. در کلاب یک پالک تیراندازی 201 عبارت از 2,500 افسر و سرباز روسیه حضور دارد. با ما باور نکنید، از آنها پرسید.
در انتهای رسم افتتاح بنای فیلیال دانشگاه ملی تحقیقاتی تکنولوژی مفصوم به میسیس مسکو در دوشنبه صدا دادند. در آغاز هنگام سخنرانی رئیس جمهور از کاغذ بیرون نیامد، اما وقت کنستانتین کوساچوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه درباره همکاری دو کشور صحبت کرد، به نظر می رسید اوضاع رئیس جمهور نیز تغییر خورد. آقای کوساچوف گفت
برای اون که طرح‌های مشترک ما پیش روند، یقیناً در این طرح‌ها باید انسان‌هایی باشند که برای همدیگر نه فقط شریک در لایحه بلکه هم فکر باشند، باید دیگر اعتماد کنند و به صمیمیت همدیگر باور داشته باشند.
فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه آخرین ناطق این مراسم محسوب میشد، اما رئیس جمهور رحمان جلوی سخن را به دست گرفت و تاکید کرد که مبتکر روی کار آمدن این فیلیال همچنین دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، فیلیال دانشگاه دولتی مسکو و هم مرکز فرهنگی روسیه در تاجیکستان شخصا خودی او بود. و دنبال این آقای رحمان با مراجعه به کنستانتین کوساچوف گفت که درباره تاجیکستان به رهبریت و جامعه روسیه اطلاع نادرست می رسانند.
ما این کار را به خاطر آن نمی کنیم که به کسی معقول شویم. من به پشتیبانی سیاسی این یا آن کشور احتیاج ندارم. من از میان مردم آمدم. یگان فرودگاهی احتیاطی ندارم. مرا خلق خودم گورو چوب میکند. در بالای میز من بسته پیشنهادی کشورهای ابرقدرت درباره بنیاد پایگاه های نظامی و دیگر انشاءات ها خوابیده است، اما ما این کارا نکردیم. آنها با ما کوه طلایی وعده میکنند. ما موقع خود را تغییر ندادیم، اما هر یک قرار سیاسی نرخی خود را دارد.
любой политический решение имеет большинство.
امام علی رحمان پس از انجام سخنرانی در درآمدگاه دانشگاه با کنستانتین کوساچوف رو آورده با تبسم پرسید که مبادا خفه نشده است. فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه هم با تبسم و با نشان انکار سر جنباند، در حالی که هر دو دست هم را میفشردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مشکلات در روابط میانی روسیه و تاجیکستان در مراسم افتتاح بخش دانشکده پولاد و خوله‌های مسکو در شهر دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 مارس سال 2012 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 10 شب با وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
در شهر وینا پایتختی آستریا همایش دو روزه به پایان رسید که در آن موضوع امنیت در مرزهای آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان در سال 2014 بررسی شد. جروم بویجو مسئول بخش مربوط به تهدیدهای فرامیلی سازمان امنیت و همکاری اروپا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اهل نشست وینا پشتیبانیشان را از تلاش‌های کشورهای آسیای مرکزی در تحکیم مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان و گسترش تروریسم ابراز داشتند. در این همایش وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف با اشاره به مصادره مقدار زیادی سلاح و مواد مخدر و بیرون شوی نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 پیشنهاد کرد که از حساب سلاح و لوازمات نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا ایساف امکانات دفاعی کشورهای آسیای مرکزی تقویت داده شود. در صحبت با رادیوی آزادی کارل هینس گرونبویک سخنگوی وزارت فدرالی امور داخلی آستریا گفت هیئت‌های بلندپایه 5 کشور آسیای مرکزی همچنین افغانستان، روسیه، ایالات متحده و یک عده کشورهای منفعت‌دار در اظهارات نهایی نشست دهم گروه تشبثکاری امنیت مرزهای آسیای مرکزی از این پیشنهاد و چند ابتکار دیگر را پشتیبانی کردند. شرکت‌داران کنفرانس به اهمیت اقدامی هماهنگ شده در رشد و اجرای تشبث‌های بین‌المللی در تحکیم مرزهای آسیای مرکزی و از جمله در برنامه‌های ایجاد کننده اعتماد و تقدیم کمک به کشورهای منطقه تأکید کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی آستریا افزود که در نشست دیروزه هیئت رسمی ناتو شرکت نداشت، ولی در نشست دهم تشبثکاری امنیت مرزهای آسیای مرکزی هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور داشت و در یک صحبت تلفنی از جروم بویجو مسئول بخش مربوط به تهدیدهای فراملی این سازمان سوال کردیم که سازمان امنیت و همکاری اروپا در این مورد چه یاری‌های را در مد نظر دارد. او میگوید
support would be limited to civilian assistance.
یاری ها محدود خواهند بود و در شکل تأمین نیازمندی های ملکی تقدیم می شوند. من در نظر دارم که ما افسران را تعلیم می دهیم، تجهیزات و ساختارهای پازگاه های مرزی را تأمین می کنیم. همچنین تجهیزات خواهیم فرستاد که حرکت در خط مرز را تشخیص نماید. ما حاضریم همین چیزها را تقدیم کنیم و حاضریم این مسئله را با کشورهای آسیای مرکزی در میان گذاریم. ولی نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها با کمک ملکی محدود می شود. در مورد یاری‌های نظامی سازمان ما حقی صحبت ندارد. نشست وین روم در کنار حکومت آستریا، اتحادیه اروپا، بنیاد رشد سازمان ملل متحد، اداره مبارزه با جنایتکاری متشکل و مواد مخدر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا سرپرستی کردند که همگی در روسیه مرکزی برنامه‌های ویژه به خاطر بهبودی نظارت مرزها، تمرین افسران و تامین مرزبان‌ها و نهادهای مربوط با تجهیزات ضروری را روی دست گرفتند.
سلام همسایه.
سلام، پارابولا گرفتین به فکرم؟
بله، گوما فروختم و آنتنای ماهواره گرفتم. اکنون تلویزیون های جهانی را تماشا میکنیم.
اونا تاجیکستان نشان نمیتن، چی فایده؟
زتو رادیو آزادی دارد.
نکیم راست میگوی همسایه، رادیو نخستره. میمونی و از پای کارت میشوی. خمیر و نان، پخت و پز و خانه رو بی. دست و چشمت بکو، گوشت با رادیو.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما.
ما را در ماهواره خود برد جستجو کنید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان گروهی از خبرنگاران را به خاطر آشنایی با وضع محبس ها به زندان شهر قرغان‌تپه دعوت کرد. این زندان با نظام شدیدش معروف است که در گذشته باعث چندین آشوب و گرسنه‌نشینی های اعتراضی محبس ها شده بود. میان خبرنگارانی که از محبس دیدن کردند همکار ما ناصر جان مامورزاده هم بود و حالا بیایید همراه گزارشی او را بشنویم.
در پی اعلان گرسنه نشینی و اعتراض چندی از محبوسان محبس شهر قرغان‌تپه در تیر ماه زمستان گذشته، وزارت عدلیه تاجیکستان به خبرنگاران اجازه داد که از این زندان دیدن کنند. الهام محمودوف، معاون سرداری سرایست اجرایی جزای جنایتی وزارت عدلیه، گفت هرچند بر اساس قانون بازدید از زندان و همصحبت شدن با محبوسان ممنوع است، به خاطر رفع سر و صداهای مربوط به نقض حقوق محبوسان، برای اولین بار در طول 73 سال موجودیت محبس شهر قرغان‌تپه این قاعده برای خبرنگاران نشد. اما برای نمایندگان رسانه‌های خبری استفاده از دستگاه‌های ثبت آواز و عکاسی‌ها اجازه نشد. توچیبک عثمانوف، معاون سرداری محبس مذکور، در شرح این تصمیم گفت:
چهار کاتگوری جنایت است. درجه میانه نشاندن وزن و مخصوصاً وزن است. در اون محبوسی که مور نگاه داشته جنایت کردی مخصوصاً وزن نگاه داشته باشه، به خاطر خود شهروندان کارمندان برای همین مو میره تشریف آورده نتوانست.
در محبس ۱۹۷ شهر قرغان‌تپه اساساً آنهای نگهداری می شوند که جنایت های مخصوصا خوفناک صادر کرده اند. در میان بیش از 300 محبوس این زندان، نفران نگهداری می شوند که با پیروی از سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف، سازمان و رویه های ارتجایی حرکت اسلامی ازبکستان، سلفیه، جماعت تبلیغ، حزب التحریر متهم شدند. یکی از محبوسان به اصطلاح سرشناس این محبس، عبدالرسول میرزایف، برادر ژنرال غفور میرزایف و محبوس فراری از زندان کمیته امنیتی تاجیکستان در ماه آگوست سال 2010 میباشد. عبدالرسول میرزایف که به 30 سال زندان محکوم شده است، در کامره رقمی یکی محبس قرغان‌تپه به سر می‌برد. وی گفت که از وضع سلامتیش شکایت ندارد و خبردار است که احوال برادرش غفور میرزایف هم معتدل است. جناب میرزایف که در حضور افسران محبس و ژنرال عزت‌الله شریفوف، معاون وزیر عدلیه تاجیکستان، صحبت می‌کرد، گفت حقوقش نقض نمی‌شود و مناسبت مسئولان محبس نسبت او خیرخواهانه است. وی همچنین گفت که به مطبوعات دوره کشور دسترسی دارد و آخرین خبری که مطالعه کرده است، تسلیم شوی نظام‌خان جورایف، سابق وزیر مجلسی ولایتی سوخت و مقامات امنیتی کشور است. عبدالرسول میرزایف از ناشرانی مطبوعاتی دوره کشور خواست که تعداد از روزنامه‌های خود را به طور خیریه به محبوسان این زندان تقدیم کنند. در محبس شهر قرغان‌تپه همچنین سید ابرار اسکاروف، یکی از متهمان در قتل معاون یکم وزیر کارهای داخلی حبیب سنگینوف در سال 2001 نگهداری می‌شود و که به 25 سال محبس محکوم شده است، حالا در سیخ چوب‌تراشی محبوسان به گهواره‌سازی سر و کار دارد. در یگانه سیخ چوب‌تراشی محبس مذکور 18 زندانی مشغول ساختن گهواره صندوق هستند و 12 تن دیگر در بخش خواجگی‌داری زندان اندرمانی تهیه غذا، پاککاری میدانی محبس و سنگریزی هستند. رهبریت زندان نظام شدید شهر قرغان‌تپه میگوید دست کم 40 محبوس را با کاری با مزد تامین کرده است. نظرمت هلالوف، معاون سرداری رئیست زندان‌های تاجیکستان، گفت با این وجود که در محبس مذکور جنایتکاران رسیدیویست نگهداری می‌شوند، دولت از حقوق آنها به منظور جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری دفاع می‌کند.
هم
همه شرایط رو برای محکوم شدگان با قدر امکان حتی بگیم بمبالغه که از شرایط بیرینجا خوب کرده محکوم شدگان ما نگاه داشته میشن.
این هم در حالی است که یکی از محبوسان زندان قرآن‌تپه در یک تماس تلفنی گفت کارمندان زندان حقوق او را منتظم پایمال میکنند. وی افزود که از ماه ینور تا امروز 7 دفعه با مقامات گوناگون کشور ارزیابی نوشته است، اما هیچ یک از این نامه هایش به مقامات نرسیده اند. همچنین وی گفت که تا چند روز پیش از بازدید خبرنگاران با محبوسان غذای بیگوشت و کارتوشکا داده میشد و جایگاه خوابی محبوسان برای اولین بار در یک سال اخیر عوض کرده شد. اما وقتی که به خبرنگاران آشخانه محبوس را نشان دادند، دو نموده غذا، شوربای با کرم و شوربای با نخود و گوشت توشانکا روی علاو میپخت. مسئولان ریاست زندان ها گفتند که غذای محبوسان شاید از طعامی که به سربازان ارتش داده میشود به مراتب بهتر باشد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نخستین دیدار خبرنگاران از زندان شهری قرغان‌تپه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. امروز 18 اپریل روز بین المللی حفظ یادگاری های تاریخی، معماری و فرهنگی است. برای نخستین بار هم در تاجیکستان این روز را همچون عید کسبی با برگزاری محافل های جشن میگیرند. همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم با مظفر عزیزی رئیس اداره حفظ یادگاری های فرهنگی و تشخیص هنری وزارت فرهنگی تاجیکستان هم صحبت شد و نخست از او سوال کرد که این حال میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان در چی وضع قرار دارد.
با باوری تام میگم که از جهتی تهیه سند و حقوقهای ضروری که به مثلا میراث فرهنگی غیر منقول وابستگی دارد، تاجیکستان ما با پررگی همه اینها را تهیه کرده است. تا به امروز هم قانون داریم، هم سندهای ضروری داریم که حتی در بعضی جمهوری‌ها تا حاضر این که اون سندها قبول نکردن. این یک طرفی مسئله. مسئله دوم، این مسئله ترمیم و برقرارنمایی و حفظ یادگاری از دیگر حادثه‌های مثلا طبیعی. در این مسئله خوشبختانه در مدت 20 سال استقلالیت اونقدر یادگاری‌های ترمیم و برقرار شد که در زمان اتحاد شوروی نشده بود. 36 یادگاری ترمیم و برقرار و مثلا بازسازی شده است. 36 یادگاری در زمان اتحاد شوروی 26 یادگاری بود و برنامه‌ای که الحال از جانب حکومت جمهوری تاجیک تصدیق کرده شد، 43 یادگاری را در بر می‌گیرد که در مدت 9 سال باید ترمیم و برقرار شوند. و مسئله سوم، مسئله استفاده یادگاری های تاریخی و فرهنگی، یعنی ابجکت میراث تاریخی و فرهنگی. در همین مسئله ما البته اینجا کمی کمبودی ها هستند. با پررگی ما این را حل نکردیم، برای اینکه جلب توریسم بین المللی از اجرایش همین کارها البته بسیار وابستگی دارد.
ولی بودن البته موضوع های تاریخی، یادگاری های تاریخی و فرهنگی که در همین سالها، در سالهای مثلا 10 سالها 20 سالهای اخیر به نیستی رفتند. بله استاد،
البته به کمودی نمیشه. در ابتدای سالهای 90 در بعضی شهر نویای ما بعضی مثلا میگیم با یادگاری ها خراب کرده شدن. ما در این باره تمامی مثلا چوره ها رو دیدیم و با دستگیری مقامات قدرتی مثلا میگیم در ناحیه جلیکول قلعه شادیه که به عصر دوی پیش از اینجا تعلق داشت و این قلعه به یکی از سروران خواجگی دیقانی دادشدگی بود و به خانه ساختن میخواست، قراری مثلا رئیس ناحیه توسط دستگیری پراکراتور بکار کرده شد و جزا دادن به اون کسی که به این ایرانکاری دست دادن. همچنین ما توانیستیم که یادگوری مدرسه علیم دادخواد در شهر پنجکن که سال 1991 تصرف شده بود به اختیار مسجد گذاشته بود و در اینجا بسیار بازسازی‌های الهواگی کردن که با اصلیت یادگوری ضرر رسانده شد و در مدت 11 سال ما توانیستیم که این را از سر نو برگردانیم. این در تمامی عمان شهر نویا قریب که مشاهده میرسد. در بدخشان هم مثلا چند یادگاری ها مثلا همچون مصالح ساختمانی، یعنی که سنگ های این یادگاری استفاده شدن. بعضی یادگاری ها به این طرز نابود شدن که در بالای ها قبرستان های یعنی معاصر تاسیس داده شدن. بعضی یادگاری دیگر باشد برای یک ساختمان ها، یعنی ضرورت ساختمانی چیستکاری استفاده شدن و اگر جمع و جمع گیریم با فکرم که البته شماره آنها به 100 عدد میرسد.
تشکر مظفر عزیزی، رئیس اداره حفظ یادگاری‌های فرهنگی و تشخیص هنری وزارت فرهنگ تاجیکستان بود که با ما درباره وضع میراث تاریخی کشور صحبت می‌کرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که با رادیوی آزادی خواهید ماند.
شو اگر تو با من یا شوی نونی سی